بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده و همراهان برنامه پرسش و پاسخ. سلامت و تندرستی شما خوبان آرزوی ماست. امیدواریم که فرصت کافی داشته باشید تا همراه ما باشید و برنامه امروز پرسش و پاسخ رو بشنوید. امیدواریم که مورد استفادهتون قرار بگیره. در برنامه امروز پرسش و پاسخ در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی هستیم. در آغاز خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایشون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه حاضر شدند. جناب محمدی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و برای همگان آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده ای که با ما تماس گرفتند و سوالاتشون رو مطرح کردند، منتظرند بدونن که آیا امروز نوبت سوال اونها فرا خواهد رسید یا نه، دوستان رو منتظر نمیگذاریم و سوال اولی رو که آماده هست با هم میشنویم.
در یکی از دعاهایی که در ترغیبات مشترک نماز خونده میشه میگیم اللهم ان مغفرتک ارجو من عملی، بعد در یک قسمت از این دعا اشاره شده که الم اکن اهلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اهلا ان تبلغنی. من تو این رحمت سوال داشتم که خداوند دو تا رحمت عامه و خاصه داره، بعد این اهلیت برای رحمت عامه رو همه دارن، پس ما در اینجا طالب رحمت خواسته هستیم. اما در ادامه همین دعا اشاره شده که رحمتک وسعت کل شیء، یعنی داریم به رحمت عامه اشاره میکنیم که همه مشمول اون رحمت هستن. اگر ممکنه در این رابطه یک مقدار توضیح بدن که تو این دعا یک رحمت به نظر من رحمت عامه هست، یک رحمت خاصه، اینجوری چجوری تطبیق میشه با هم؟
بله خب، سوالشون، سوال خواهری که با ما تماس گرفته بودند، جناب آقای محمدی، در واقع معنای یک دعایی از دعاهای تعقیبات رو ایشون خواستن بدونند. اینجور گفته شده و در لسان عدیه اینجور میتونیم استفاده بکنیم که یک رحمتی خداوند داره که به تعبیر ایشون رحمت عامه است که شامل حال همه افراد میشه، که گفته شده که حتی شامل حال غیر مسلمان و کافر و همه کس این خواهد شد. اما در این دعا وقتی ما از خداوند مغفرتی رو طلب میکنیم، معلومه که اون رحمت عامه نیست، یا اگر رحمتی رو طلب میکنیم معلومه که یک رحمت خاصی است که شامل حال دیگران نمیشه. اما جمله پایانی دعا به نظر خلاف این میاد. حالا قدری اصلا درباره رحمت عامه خواستم توضیح بدید که ما هم بیشتر با این معنا آشنا بشیم.
خدمت شما عرض کنم که در مورد اینکه خداوند متعال هم رحمان است و هم رحیم، خب تردیدی نیست و گفته شده که رحمان چون صیغه مبالغه هست بر رحمت عام الهی دلالت داره که هم شامل مسلمون میشه هم شامل غیر مسلمون. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر دارید. این خب اون رحمت عام و رحمت رحمانیت خداست. علاوه بر این خداوند متعال نسبت به بندگان مؤمنش یک توجه، یک عنایت و یک مهربانی و یک رحمت خاصی داره که اون دیگه شامل حال کفار نمیشه. این رحمت هم در دنیاست هم در آخرت، که حالا اون عرض کنم که در واقع تجلی همون صفت رحیمیت ذات حق تعالی است. اون رحمت واسعه الهی که همه چیز رو فرا گرفته، در دعای کامل هم میخونیم که و رحمت جلتی وسعت کل شی، اون همون رحمت عام میشه. گاهی انسان خدا رو با اون رحمت عامش میخونه که یه رحمت خاص بگیره، چون در دعا دستور دادن که یکی از کارهایی که دعا کننده باید بکنه اینه که خدا رو با اسماء حسناش بخونه. ما میتونیم خدا رو با اسم رحمان بخونیم و تقاضای رحیمیت بکنیم. در این دعا هم اینجوری شده. در ابتدای دعا بحث از رحمت عامه الهی است، بعد میگه خدایا حالا من میخوام که به من رحمت خاصه هم داشته باشی، هرچند گناهان من زیاد هست، بزرگه، اما از رحمت تو که بزرگتر نیست، بنابراین رحمت خاص خودت رو شامل حال من بکن. و پایان دعا هم چیزی که منافات با این داشته باشه دیگه نداره. بنابراین هم خود خواهرمونم فرمودن و درست هم برداشت کردن، هر دو رحمت الهی اینجا مطرح است رحمت عامه و رحمت خاصه. گاهی ما خدا رو با صفت رحمانیت میخوانیم اما تقاضای رحیمیت داریم و گاهی هم نه هر دو، و هر دو هم درسته.
بله، سپاسگزارم.
تولای تو بر هر دو جهان پا زده‌ای، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده‌ای، تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده‌ای، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده‌ای.
بله، امیدوارم که خواهری که این سوال رو پرسیده بودند پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. با هم سوال دیگری رو که آماده هست میشنویم.
چرا از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام فرزندی به مقام امامت نرسید؟ سال بعد در روایات آمده که هنگام ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه، گروهی به دف زدن پرداختن برای ابراز شادی و هم در زمان بردن اهل بیت امام حسین علیه السلام، گروهی باز هم برای شادی، البته گروه اموی یزید ابن معاویه و طرفدارانشون به دست دادن پرداختن. این مصادیق آیا در لغو یا تایید موسیقی در روایات چیزی هست یا نه؟ با توجه به اینکه در سوره مؤمنون هم هست والذین هم عن اللغو معرضون، چجوری میشه استفاده کرد که موسیقی اگر در جهت تبلیغ دین و رضای خدا باشه نه در جهت غنا، چه جایگاهی در اسلام داره؟
بله، خب خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که خواهری که این دو سوال رو مطرح کرده بودند سوالات دیگری هم دارند. خانم کاظمی سوالات دیگری رو هم پرسیده بودند، منتها چون که سوالاتشون زیاد بود و برخی از سوالاتشون لازم بود که بالاخره مفصل‌تر پرداخته بشه به اون، این دو سوال رو پاسخش رو از جناب آقای محمدی میشنویم و بعد سوالات دیگرشون رو هم تک تک خواهیم شنید، با این امید که فرصت کنیم در برنامه امروز به همه سوالات ایشون بپردازیم. خب جناب آقای محمدی، سوال اولشون خیلی کوتاه، چرا از نسل امام حسن مجتبی کسی به امامت نرسید؟ البته حالا من ممکنه یک چیز مطلبی هم در ذهن سوال کننده باشه و اون اینکه امام حسن مجتبی پسر بزرگتره امام علی علیه السلام هست. معمولا خب پسران بزرگتر این گونه حقوق رو رسم بوده در تاریخ در میان خانواده ها که خب اگر سمتی بوده برای پدر به پسر بزرگتر میرسیده، اما چرا از نسل امام حسین این مسئله ادامه پیدا کرد؟
دو نکته رو عرض کنم. نکته اول این که از نسل امام مجتبی علیه السلام هم خب بجز امام سجاد بقیه امامان همه از نسل امام مجتبی هم هستن دیگه. هم فرزند امام حسینند هم فرزند امام حسن، چون مادر امام باقر دختر امام مجتبی بوده، پدرش هم که خب پسر امام حسین بوده. از این به بعد دیگه همه امامان میشن فرزند هر دو امام، از طرف پدر به امام حسین منتهی میشن و از طرف مادر به امام حسن علیه السلام، مگر اینکه ما هم مثل دوره جاهلیت بگیم که فرزند دختر فرزند نیست، که این رو ما قبول نداریم. فرزند دختر هم مثل فرزند پسر فرقی هم نمیکنه. بنابراین بجز امام سجاد، از امام سجاد به بعد بقیه امامان که از امام باقر شروع میشن، اینها هم فرزند امام حسن بودن هم فرزند امام حسین. نکته دوم این که گزینش امام و گزینش پیغمبر که توسط خود خداوند متعال به اعتقاد ما انجام میشه، روی حساب هست. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که کی شایستگی این سمت رو داره کی نداره. به عبارت دیگه خداوند متعال علم داشت که از اول عالم تا آخر عالم بهترین بنده ها، شاکرترین، عابدترین و شایسته ترین بنده هاش برای سمت های الهی کیا هستن. اینها رو برگزید، به اصطلاح استفا کرد، اجتبا کرد که شدن مجتبا، شدن مصطفا، و بعد هم این سمت رو بهشون داد. و قبل از اینم که این سمت رو بهشون بده، امکاناتش هم در اختیارشون گذاشت، اسمت و علم و چیزهای از این قبیل. خب خداوند تو همه بنده هاش رسیدگی کرده بود، دیده بود که امام سجاد بعد از امام حسین از همه بنده هاش شایسته تره. از حسن مصنع که فرزند امام مجتبی بود و در کربلا هم حضور داشت و اونجا مجروح شد، افتاد تو کشتار، خیال کردن که به شهادت رسیده، ولی بعد که داشتن سرها رو جدا می‌کردن دیدن نیم رقم رمقی داره. خلاصه اون اقوام مادرش اومدن و از صحنه بردنش بیرون و خوب شد. خب امام مجتبی فرزندی به نام حسن مصنع داشت که بعد از واقعه کربلا هم زنده ماند، که با دختر امام حسین فاطمه ازدواج کرد و عبدالله محزون هم از همین هستن. اما خداوند نگاه کرد، دید که در همه بندهاش، نه این دوتا، کسی به شایستگی امام سجاد علیه السلام نمیرسه. بنابراین سمت امامت رو به امام سجاد عنایت فرمود.
پس در واقع چون که انتخاب خداوند هست بر معیارهای خداوند،
بله بله،
گونه هست که خب در هر کسی که این معیار باشه خداوند این سمت رو به او خواهد داد. اما سوال دیگرشون جناب محمدی، گفتن که اینجور گفته شده، حالا ایشون اشاره هم نکردن که این مطلب رو از کجا شنیدن یا منبعشون کجا بوده، که هنگام ورود حضرت رسول به مدینه گروهی برای ابراز شادی کف زدند. حالا اصل شادی مردم هنگام ورود پیامبر اکرم به مدینه در هنگام هجرت کاملا از مسلمات تاریخی است که عده زیادی جمع شدن و ابراز شادی میکردن، اما اینکه کف زده باشن رو حالا ایشون اشاره نکرد. بعد اشاره کردن به این که با توجه به اینکه این صحنه، این گونه عمل کردن در موارد دیگری هم تکرار شده، مثلا برای شادی در پس از واقعه کربلا دشمنان اهل بیت این کارو می‌کردن، چگونه قابل جمع هست این مسئله با آیه‌ای که در صفات بندگان خداوند می‌فرماید اینها بندگان خوب خداوند، می‌فرماید که اینها از لغو پرهیز می‌کنن، آیا کف زدن لغو نیست؟ و ارتباطی هم خواستن بدونن که آیا ارتباطی با بحث موسیقی داره یا نه.
بحث موسیقی حرام که غنا باشه، موسیقی محرم، تردیدی در حرمتش نیست، که مرحوم صاحب جواهر فرموده که ما از سه طریق دلیل داریم، هم آیه داریم، هم روایت داریم و هم اجماع داریم بر حرمت موسیقی محرم. خب فقها که میخوان این حکم صادر بکنن همه روایات رو بررسی میکنن، همه آیات رو بررسی میکنن، با توجه به اون آیات و روایاتی که بشه ازش حلیت رو فهمید یا اون آیات روایاتی که بشه ازش حرمت رو فهمید، همه اینها رو با هم بررسی میکنن بعد حکم میدن. این کیشون فرمودن بله، ما در روایات داریم که وقتی پیغمبر وارد شهر مدینه میخواستن بشن، به سنه الوداع که رسیدن، اونجا گروهی از مدینه که اهل مدینه که از مدت ها پیش منتظر پیغمبر بودن، یه سرود دست جمعی رو خوندن، طلع البدر علینا من سنه الوداع. این هست، شعرش هم هست و پیغمبر هم خب میشنیدن که اینها دارن سرود میخونن. اما اینکه کف زده باشند و یا مثلا آلات موسیقی به کار گرفته باشند، بنده در تاریخ این رو ندیدم و در نظر فقها هم ندیدم به این مطلب استناد کرده باشند. اونایی هم که گاهی استناد کردن، مثلا فرض کن که یک نفر هدا خونده، همون آواز خاصی که برای شطورها میخونن در حضور پیغمبر، حالا این رو مثلا نقل کردن. به هر حال این کار فقیهه، کار مجتهده که همه ادله رو بررسی بکنه بعد ببینه که از این ادله چی برمیاد، ولی غیر متخصص نمیتونه از یه آیه یه روایت نمیدونم اینها رو نمیتونه حکم صادر کنه. اون بحث موسیقی که ما یه بار دیگه هم عرض کردیم و باز چون سوال دیگه هم احتمالاً باشه مفصل تر عرض خواهیم کرد.
حالا اجازه بدید من قبل از اینکه وارد بحث موسیقی بشید، این پاسخی که شما دادید برای خود من به درستی جا نیفتاد. پس این که اولاً که کف زدن گروهی در نزد پیامبر ثابت نیست و اگر هم چنین چیزی جایی نقل شده باشه، این بستگی به مجتهد داره که
بله دلیل بر حلیت موسیقی نمیشه.
بله که حالا باید بر عدلش در نزد اهل فن
همه باید با هم بررسی بشه.
خب اما حالا سوال دیگری کردن که البته می‌خواستن ارتباط این بحث رو با بحث موسیقی برقرار بکنن، بعد این سوال اینجا اشاره بکنیم به بحث موسیقی. ما در یکی از برنامه‌های گذشته پرسش و پاسخ سوالی داشتیم درباره موسیقی و خود شما هم به خاطرم هست که پاسخ میدادید و سوالات دیگری بعد از اون قضیه بعد از اینکه اون برنامه پخش شد درباره موسیقی به دست ما رسید که بعداً جنبه انتقادی هم به اون برنامه‌ای که درباره موسیقی بود وارد کردن، سوالاتی رو یا انتقاداتی رو نسبت به مطلبی که مطرح شده بود در برنامه، که ظاهراً چند سوال رو هم همین الان ما آماده پخش داریم، یعنی از سوالاتی که درباره موسیقی رسیده. حالا که بحث موسیقی شد بعد نیست همینجا این بحث مطرح بشه، حالا دوستان دیگری هم که شنونده ما هستند و اگر سوال از طرف اونها بوده یا برای اونها هم پیش اومده بهتر بدونند. اصولا بحث موسیقی رو چگونه میشه جمع کرد بین جنبه‌های مختلفش و چگونه میشه تبیین کرد که آیا موسیقی بالاخره حلال هست یا حرام هست؟ چون پاسخی داده شد و بعد اشاره‌ای هم شد به برخی از موسیقی هایی که در جامعه ما پخش میشه، مطرح میشه. این رو اگر یک بار دیگر هم شما بفرمایید تا اگر سوالی در ذهن دوستان بوده باز بهتر پاسخ داده بشه.
بله، عرض کنم که در مورد موسیقی و غنا یه وقت انسان به لحاظ علمی بررسی میکنه بحث رو، یه وقت به لحاظ فقهی بررسی میکنه. به لحاظ فقهی هر کس باید از مرجع تقلید خودش بپرسه که آیا این مصداق مصداق حرمت هست یا نیست. مثلا فرض بفرمایید ممکن بعضی از فقها بگن که نوحه رو هم به اون شکل شما بخونید حرامه، قرآن رو هم به این شکل بخونید حرامه. البته قطعا قرآن رو هم میشه به شکل غنا خون که حرام باشه، که فتوای همه همین باشه، اما به هر حال ممکنه بعضیا بگن که هر نوع آهنگی حرامه، چون اصولا موسیقی یعنی آهنگین خواندن. خب این یه بحثه، باید از خود مرجع تقلیدش بپرسه که به نظر شما این صدا به این شکل خوندن با این مشخصات این مساق اون حرمت هست یا نیست. اما بحث علمیش که به لحاظ عقلی میشه چیکار کرد، به لحاظ بررسی علمی میشه چیکار کرد، حقیقت اینه که از مجموعه ادله و از مجموعه اقوال و فتاوا و اینها به دست میاد که ما در مورد موسیقی میتونیم سه مطلب، یعنی سه شغل داشته باشیم. موسیقی حرام که قطعی است، حالا مصادیقش چی هست مفصل هست
به جای خود،
مثلا مطرب باشه یا فرد فرمایید که مخصوص مجالس لهو و لعب باشه یا مثلا مصادیق از این قبیل، قطعا جزء اون بخش موسیقی محرم قرار میگیره. بخش دوم اون که حرام نباشه، مثل مثلا فرض فرمایید قرائت قرآن. هیچ قاری نمیتونه قرائت قرآن بخونه مگر در قالب های مقامات موسیقی دیگه، یا چه حالا اونا ممکنه نه، یعنی که من از این مقام به اون مقام رفتم از این مقام، ولی به هر حال تو قالب مقامات موسیقی قرآن رو قرائت میکنن. خب این نوع دومه که این صدا هست، آهنگین هست، ولی حرام نیست. نوع سوم که بخش قابل توجهی هست، اونهاییست که مشکوک بین این دوتاست، نمیدونه انسان که این حرامه یا حلاله. حق اینه و عدل، و عرض کنم که احتیاط اقتضاش اینه که انسان این موارد رو هم احتیاط بکنه، گوش نکنه. و این که حالا مثلا فلان مؤسسه تجویز کرده، فلان مؤسسه نمیدونم مجوز داده، مهر زده، اینا هیچ کدام دلیل فقهی، دلیل شرعی نمیشه که بگیم خب چون مهر فلان مؤسسه پشت این نوار هست پس این نوار. همینقدر که انسان مشکوک شد به یک آهنگی، احتیاط حکم میکنه که انسان این رو گوش نکنه. به هر حال این بخش مشکوک رو گرچه اصولا و علل قاعده ممکنه که بگیم که اشکال نداره، ولی احتیاط حکم میکنه که انسان گوش نکنه و ازش پرهیز بکنه. بنابراین این بحثی هم که اون روز گذشت همین بود.
بله،
که به سه بخش میشه تقسیم کرد. حالا چون باز من تصور میکنم سوال دیگه ای داریم که مصادیق روشنتری رو پرسیده، اگر اون سوال رو بعد از اینکه اون سوال مطرح شد
اشاره بشه
فکر کنم مناسب تر باشه.
بله جناب محمدی، برخی از انتقاداتی که به اون بحث شده بود که همین الان هم شما به شکل دیگری مطرح کردید، این که برخی از علمای ما در فتاواشون هست که موسیقی رو مطلقاً حرام میدونن. خب حالا ما اینجا موقعی که بحثی رو مطرح میکنیم، خب نظر معروفه بین علمای دینمون رو در هر زمینه مطرح میکنیم. خب با توجه به اینکه برخی از مراجع تقلید مطلقاً موسیقی رو حرام میدونن، موقع این فرمایشی که شما میفرمایید که موسیقی های حلال، حرام و مشکوک، اون موسیقی های حلال طبق فتوای اون بزرگان چگونه قابل ترسیم هست؟
باید دید که مراد از موسیقی چیست. مرحوم صاحب جواهر به این بحث که رسیده، بحث خیلی مفصل و جالبی داره. باید دید مراد از این موسیقی چیست. اگر شما یه شعر رو یک کمی آهنگین بخونید، این موسیقی است. فرض بفرمایید که به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن، شعرش ما بخواد یک کم آهنگین بخونید میشه موسیقی. اگر مرجعی پیدا شده که این رو هم حرام دونسته، خب اون مقلدش باید به مرجع خودش رجوع بکنه و حتی این رو هم گوش نکنه، خودش هم حق نداره، حتی قرآن رو هم نوحه رو هم حق نداره آهنگین بخونه، چون اگر گفتیم مطلقاً حرامه شامل نوحه و قرآن و هر صوتی.
با توجه به اینکه معمولاً
ولی بنده چنین فتوایی رو ندیدم، معلی صاحب جواهر همین بس رو قبول نفرمودن و فرمودن که نه، اینجوری که بگیم هر آهنگی مطلق هر آهنگی حرامه که خب این روشنه که چنین. حالا اگر مرجع تقلید پیدا شد که گفت هر آهنگی به هر شکلی حرام هست، اون مقلد وظیفش اینه که احتیاط بکنه، احتیاط که نه، وظیفش اگه فتوا داده که پرهیز بکنه.
حالا ما وقت میگیم کلام آهنگین، یه وقت هست که این رو مطرح میکنیم که میگیم اون صدایی که با استفاده از آلات خاصی، حالا نه حنجره انسان، غیر از حنجره انسان، با آلات خاصی که امروز تحت عنوان آلات موسیقی یا سازهای موسیقی مطرح میشه، اگر کسی مطلقاً موسیقی رو به اون معنا حرام بدونه، خب دیگه یعنی برای اون، برای مقلدین اون شخص، موسیقی بنا موسیقی حلال در اون هیته وجود نداره، یعنی در
درست.
موسیقی که خب خیلی متشکر. حالا باز هم سوالاتی تو ذهنم هست که ممکنه نکات دیگری هم در سوالاتی که دوستان مطرح کرده بودن درباره موسیقی باشه که حالا به اون سوالات که برسیم به اون مسائل اشاره خواهیم کرد. با هم ادامه سوالات خانم کاظمی رو بشنویم.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی، بر جبین ما.
انبیایی که پس از پیامبران اولول از یعنی در بین اونها مبعوث شدن، یعنی شریعت اونها رو زیر مجموعه شریعت اونها بوده اون چی که می آوردن. آیا پیامبرانی که قبل از حضرت نوح علیه السلام، یعنی ما بین حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام بودن، چه شریعتی رو می آوردن؟
بله، خب سوالشون درباره شریعت پیامبران هست. جناب محمدی، اینجور معروف هست و این بسیار شنیده میشه که پیامبران اولوالعزم شریعتی داشتند و پیامبران بعد از پیامبران اولوالعزم شریعت همون پیامبران اولوالعزم رو در واقع تبلیغ میکردن. خب پیامبرانی که قبل از حضرت نوح بودند که پیامبر اولوالعزم قبل از اونها نبوده، چه شریعتی در میان اونها بوده که اونها تبلیغ میکنند؟
قبل از حضرت نوح شریعتی نبوده که حالا در قرآن هم هست و در روایت هم هست، و پیامبرانی بودن از جمله خود حضرت آدم علیه السلام، ولی شریعتی نداشتن به اون معنایی که بخوان تشریع احکام بکنند و که در شرایطی که بوده. و انسان ها به مقتضای فطرت خودشون خدا رو عبادت میکردن، عمل میکردن الی آخر. پیامبرانی هم که بودن پیامبر تشریعی نبودن قبل از حضرت نوح. اولین پیامبر تشریعی، اولین پیغمبر اولوالعزم حضرت نوح است. اون هم در حد همون نبوت و رسالت خودشون وظیفه داشتن، نه در حد تشریع. اما بعد از حضرت نوح، از زمانی که حضرت نوح شریعت خودشون رو آوردن، بقیه پیغمبران، اینها هم طور که در سوال هم اشاره شده، مبلغ شریعت حضرت نوح بودن، یعنی پیغمبر تبلیغی بودن، تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که با آمدن شریعت حضرت ابراهیم شریعت حضرت نوح نسخ شد و پیامبرانی که بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام بودن، اینها شریعت حضرت ابراهیم رو تبلیغ می‌کردن. مثلا حضرت لوط که در زمان حضرت ابراهیم بود مبلغ شریعت حضرت ابراهیم بود.
بله.
و از زمان حضرت موسی علیه السلام که شریعت جدید آورد تا زمان حضرت عیسی، باز پیامبران مبلغ همون شریعت بودن و با آمدن شریعت حضرت عیسی شریعت حضرت موسی هم نسخ شد و تا زمان حضرت رسول که صلی الله علیه و آله و سلم که شریعت اسلام اومد. از اون به بعد دیگه نبوت هم خاتمه پیدا کرد که ما نه پیغمبر تبلیغی داریم نه پیغمبر تشریعی.
بله. حالا توجه به این که می‌فرمایید قبل از حضرت نوح اشاره کردید که در روایات هم به این مسئله اشاره شده که قبل از حضرت نوح شریعتی نبوده.
نبوده با.
پس پیامبر بودن به چه معناست؟ این که میگیم مثلا حضرت آدم از پیامبران هست یا برخی از فرزندان حضرت آدم که پیامبر بودند؟
اونا رو مردم رو هدایت میکنن، ارشاد میکنن، به عقلشون ارشادشون میکنن، به فطرتشون ارشادشون میکنن. یعنی اون چی که مقتضای فطرت هست نیاز به ارشادات دیگران هم داره. یعنی کار نبوت و کار رسالتشون انجام میدادن. لزومی نداشت حتما
یا بیان مطالبی از عالم غیب اما بدون اینکه دستور خاصی
از شریعت به این معنا که یه سری مقررات خاصی تشریع بشه، قانونی بشه، ابلاغ بشه، این نبوده. وگرنه عرض کردم که اونها هم عبادت می‌کردن خدا رو، اونها هم تکالیف رو انجام می‌دادن، منتها اون عرض کنم که بر اساس و اصل و اساس و ریشه کارشون همون فطرتشون بود و اون چیزی که مقتضای فطرت بود، ولی شریعت خاصی نبود به هر حال.
بله. خب سپاسگزارم. با هم سوال بعدی خواهرمون رو بشنویم.
سوال بعد، آیا در قرآن آیه‌ای هست که مرد میتواند 4 زن اختیار کنه، یعنی عدد 4 گفته باشن؟
بله. یکی از احکامی که در دین اسلام مطرح هست اینه که یک مرد میتونه 4 زن دائم رو همزمان داشته باشه و اختیار بکنه. آیا این مطلب در قرآن بهش اشاره شده یا نه؟ و اگر یک توضیحی هم در مورد این که حالا یا در دین های دیگه هم هست نیست این رو بفرمایید.
در قرآن اومده بله که مرد اگر بتونه عدالت رو مراعات بکنه مجاز است، میتونه، نه اینکه حالا مثلا برش لازم باشه، یا میتونه 4 تا زن دائم داشته باشه. این بدیهی است، اما خب اون شرایطی که هست و طبیعیست که مرد در صورتی میتونه این کارو بکنه که اون تکالیف خودش رو بتونه انجام بده. مثلا بر عهده مرد نفقه خانم، مخارج خانم بر عهده مرده. ولی اینکه خودش هم بی‌نیاز باشه، خودش هم ثروتمند باشه، در این حال خودش نمیتونه از خودش خرج نکنه و از شوهرش بگیره. خب حالا اگر مرد بتونه این زندگی‌ها رو اداره بکنه و بتونه عدالت رو برقرار بکنه، بله اسلام این اجازه رو داده. فلسفش هم اینه که البته فلسفش مفصله که حالا شاید اینجا نگنجه که ما اشاره بکنیم، ولی
بله مورد سوال هم نیست.
آره
بفرمایید.
اینو شو به هر حال، اولا زنها زودتر از مردها به بلوغ میرسن و به طور طبیعی عده‌ای زن از کنم که نیاز به نزدیک ازدواجشون پیدا میشن که خب اینها مردی نیست برای ازدواجشون و مسائل دیگه. خب معمولا مردها در جنگ ها و جاهای دیگه بیشتر در معرض خطر هستن و در کار بیرون هم بیشتر در خطر هستن و آمارها هم ثابت میکنه که تعداد زنها بیشتر از تعداد مرد هاست، مخصوصا در جنگ ها و در بعضی از حوادث که بحران ایجاد میکنه در جامعه. اون زنهای بی سرپرست و زنهای که از نظر عاطفی و از نظر اون فضای سکونت معنوی که لازم دارن. اینو که اسلام راه رو باز کرده، اما حالا این راه باز کردن معناش هم این نیست که لزوما باید این کار انجام بشه و حتی یا اینکه مثلا بعضی خیال کنن که بدون در نظر گرفتن شرایط، نه حتما باید اون شرایط آماده باشه. که اون چی که در قرآن بهش به صورت نص اشاره شده همونه که عدالت رو بتونه برقرار بکنه.
بله خب امیدوارم که پاسخ این سوالشون رو هم شنیده باشند. اما سوال بعدی خانم کاظمی رو با هم بشنویم.
سوال بعد، با توجه به اینکه پیامبر فرموده لا وصیت لوارث، با توجه به بحث های تفسیر آقای جوادی عاملی، اگر این حکم است پس چگونه هر کس دلش بخواهد میتواند به کسی از اشخاص افراد نزدیک خودش به علاوه این که وصیت شامل ایشان میشه ارث هم بپردازه؟
بله خب البته این حالا جناب آقای محمدی سوالشون شاید بشه گفت که یک سوال فقهی است بیشتر، که آیا میشه کسی که ارث میبره از انسان وصیت هم بکنه اون شخص که یک چیزی اضافه تری ببرن یا نه؟
در حد سلس ما ترکش میتونه این کارو بکنه، بنده تا از سلس تجاوز نکنه میتونه مثلا بگه که ایشون که سهم الارث خودشو میبره 1/3 دیگر هم از کل ما ترک بهش بدید. بله. البته اگر وصیت دیگه نکرده باشه، به هر حال تا حد سلس ماترک خودشون میتونیم وصیت رو بکنه. بیشتر از ثلث نافذ نیست.
یعنی اگر حالا اگر میتی اصلا وصیت نکرده باشه که تمام اموالش بین ورثش تقسیم میشه. اگر وصیت کرده باشه
اول دویونش پرداخت میشه بعد
بله حالا گذشته از این مسئله. و اگر وصیت کرده باشه تا یک سوم اموال وصیتش نافذه،
بیشترش دیگه نافذ نیست.
و مابقی اموال و غیر از یک سوم هست که مشمول همون احکام ارث میشه دیگه. درسته.
بله بقیه رو اگر ورثه اجازه دادن میشه به اون فرد داد. اگر اجازه ندادن دیگه نمیشه.
حالا با این حساب مطلبی که ایشون اشاره کردن که وصیتی برای نیاز به وصیت نداره وارث، معناش این میشه که یعنی چه وصیت بکنه چه وصیت نکنه وارث ارث میبره.
دو مطلب نباید با هم خلط بشه.
بله.
که بحث ارث، خب فروض ارث در اسلام مشخصه. طبقه اول کیا هستن، طبقه دوم کیا هستن، طبقه سوم کیا هستن. تا طبقه اول باشه به طبقه دوم نمیرسه. طبقه اول نباشن فرزندانشون اگر اونها نبودن به طبقه دوم تا طبقه سوم. این بحث‌ها مضبوط و مشخص در اسلام هست. این یه بحثه که بهش میگم بحث ارث. دوم بحث وصیته. اونم برای خودش بحث دیگه است که انسان میتونه برای بعد از مرگ خودش سفارش هایی رو بکنه.
حالا اینجا معلوم است که منظور وصیت به ارث دیگه. حالا سوال ایشون
اون وصیتی که بهش ارث گفته نمیشه. ارث همون فروضی است که در اسلام اومده بود. بله میتونه وصیت بکنه که بخشی از ماترکش رو به دیگران بدن. این دیگران میتونن از همون ورثه باشن، میتونه غریبه باشه، میتونه وقف بکنه، همه کاری میتونه بکنه، منتها بیشتر از یک سوم نباشه. اگر از یک سوم بیشتر شد باید ورثه اجازه بدن، چون سهم اونهاست دیگه، حق اونهاست. اونها اجازه بدن تا این کار انجام بشه. مثلا فرض بفرمایید گفته باشه که فلان مبلغ پول بدید برای فلان مسجد. اگر از ثلث مالش تجاوز نکنه خب این وصیت نافذه. اما اگه تجاوز بکنه بقیهش رو اضافهش رو باید ورثه اجازه بدن. بگن ابن نداره این وصیت انجام بشه، ما از حق خودمون گذشتیم و وصیت اون کسی که از بین رفته رو، از دنیا رفته رو انجام بدید.
بله. حالا سوالی به ذهن من اومد اینجا. معروف هست تو بین برخی از مردم که مثلا میگن فلان کس فلان فرزندش رو از ارث محروم کرد. آیا تو اسلام چنین چیزی داریم ما؟ یعنی کسی وصیت بکنه که به فرزند فلان وارث من ارث ندید؟
با وصیت این مسئله امکان پذیر نیست، مگر اینکه در زمان حیات خودش، نه بعد از مرگش، در زمان حیات خودش اون هم باید اثبات بشه. کاری بکنه مثلا مال رو هبه بکنه به دیگران.
درست.
طبعا وقتی که همه ثروتش رو به یکی از فرزندانش یا به بخشی از فرزندانش هبه کرد، چیزی باقی نمیماند که بعد از او بخواد تقسیم بشه. این کارو میتونه انجام بده. این کارها کارای درست نیست از نظر اخلاقی و از نظر آداب اسلامی. به هر حال اونچه که اسلام دستور داده باید انجام بشه. اما در زمان حیاتش فقط میتونه، در زمان حیاتش، اون هم نه اون مریضی که با اون مریضی از دنیا میره، در زمانی که سالم و سر حال هست و مشخص این مشکلی نداره، میتونه هر چی که ماترک داره همه رو به یک نفر ببخشه، همه رو وقف بکنه، هر کار دلش بخواد بکنه. نتیجهش این میشه که خب بعضی از ورثه یا همه ورثه از اون ارثشون محروم میشن. به این شکل میشه.
بله در واقع اونجا مال رو از ملکیت خودش خارج کرده. خب بسیار خوب. حالا البته این سوال حالا ممکنه مطالب فقهی هم در کنار این مطرح بشه که حالا جاش در بحث‌های فقهی مربوط به خودش هست. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که سوالات دیگری هم از این خواهر شنونده اون باقی مونده بود که متاسفانه فرصت برنامه امروز به اتمام رسید. به ایشون قول میدیم که در برنامه آینده ادامه سوالاتشون رو پخش کنیم، با هم بشنویم و پاسخ اون رو هم از زبان کارشناس برنامه دریافت کنیم. با این امید که برنامه امروز پرسش و پاسخ مورد استفاده دوستان شنونده قرار گرفته باشه، من برنامه رو به پایان میبرم. قبل از خداحافظی نشانی و شماره تلفن برنامه رو خدمت دوستان عرض میکنم. تو اگر مایل هستن سوالشون در این برنامه مطرح بشه یا اگر انتقادی و یا پیشنهادی دارند با ما در میون بگذارند، با شماره تلفن 29-10-551 و پیش شماره 0-251. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444. در پایان برنامه تشکر میکنم، تشکری دوباره از جناب آقای محمدی کارشناس برنامه، به اتفاق ایشون و همه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ. تک تک شما خوبان شنونده رو تا برنامه بعد به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
تا چراغ